أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خاتم أنبيائك ورسلك، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة فاطمة الزهراء صلواتك عليها، وعلى السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. مجددا خودم و همه عزیزان و کسانی که صدای بنده به آنها میرسد همه رو خاضعانه تقاضا و تذکر میدهم به رعایت تقوای الهی. قرآن کریم میفرماید قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. ای پیامبر بگو این راه منه و من از روی بصیرت همه رو دعوت میکنم به راه مستقیم پروردگار، هم خودم و هم اوصیای من، یعنی 12 امامی که بعد از من میآین و تابع منن و من تبعنی، همه ما با بصیرت دعوت میکنیم. این با بصیرت دو معنا داره، یکی این که دعوت میکنیم که با بصیرت بیاید بپذیرید، دوم این که بصیرتی که خود پیامبر و امامان دارند رو داره بیان میکنه. میفرمان که ما خودمون روی بصیرتی که داریم و آگاهی که داریم شما رو دعوت میکنیم، یعنی راه رفته رو داریم به شما توصیه میکنیم. این آیه 108 سوره یوسف، آیه 109 او یه اشاره به بحث تقوا داره. فرمان ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. دار آخرت بهتر است برای کسانی که دارای تقوا هستن. آیا تعقل نمی کنید؟ حداقل سه نکته رو در این بخش بهش توجه کنیم. یکی این که انسانهای متقی عاقبت به خیرن، دوم اینکه سودی که نصیب اونها میشه پایداره، دار آخرته. و سوم اینکه انسان متقی انسان عاقله، لذا به انسان عاقل میگوید رعایت تقوا رو بکنید و توجه به دار آخرت داشته باشید. این نظیر آیه 197 سوره بقره هست که اونجا می فرمود و تقون یا اولی الالباب، به جای اینکه تقوا رو به مؤمنین سفارش بکنه به اولی الالباب، یعنی کسانی که عقل خالص دارن. و این کاشف از اینه که هرچه انسان تعقل بیشتر بکنه، از این سرمایه خدادادی بهتر استفاده بکنه، تقوا رو بیشتر رعایت میکنه. از جمله رعایت تقوا، رعایت احکام نماز جمعه هست. عزیزان توجه دارید دو خطبه نماز جمعه به منزله دو رکعت نماز محسوب میشه و استماع خطبه ها واجبه. گاهی شنیده میشه بعضی با تلفن همراه یه وقت صحبت میکنن یا بغل دستیشون، یا بعد از اتمام خطبه ها هنوز اقامه نماز جمعه نشده بعضی دو رکعت نماز میخونن. همه اینا اشکال داره و عزیزان هم باید ساکت باشن، هم باید استماع بکنن و هم فاصله نیندازن با نماز جمعه. مکبر هم اگر بعد از خطبه ها تا امام جمعه میاد مستقر بشه تو محراب اقامه نماز رو بگه، فکر میکنم اولا باشه که فاصله نیفته. در این خطبه اولا چهار مطلب رو خدمتون در نظر دارم عرض بکنم. اولا تبریک میگم هفته نیروی انتظامی رو به همه سربازان، سبزپوشان در سراسر کشور، به سردار محترم نیروی انتظامی سردار رادان و سردار محترم آقای علی نقیانپور، سردار محترم نیروی انتظامی استان اصفهان خدا قوت میگیم. به همه آنها در مبارزه با مفاسد اجتماعی، اینکه رهبر معظم توصیه کردن به آنها که تو مبارزه با اغتشاشگران از سلاح استفاده نکنید، مبادا بعضی از معترضین یه وقت کشته بشون. حقیقتا نیروی انتظامی خوب اجرا کردن این دستور رهبر انقلاب رو، گرچه بعضی از معترضین متعرضین هستن، ولیکن در این حال نیروی انتظامی آسایش خودشون رو فدای آسایش مردم کردن، سلامتی خودشون رو فدا کردن برای که مردم جامعه سالم باشن، آسایش خودشون رو در معرض خطر قرار دادن برای اینکه آسایش و امنیت در کشور و در جامعه نمودار باشه و حاکم باشه. از این جهت خدمتشون خدا قوت میگیم و عرض میکنیم بدانید تا زمانی که در فکر خدمت به مردم و آسایش مردم و رفاه مردم هستید، مردم هم با تمام وجودشون ازتون حمایت میکنن. خدای متعال انشاءالله حامی همه شماها باشه. قبل از خطبه ها سردار محترم فرماندهی استان اصفهان مطالب مبسوط و آمارهای خوبی رو بیان کردن. یه نمونه اون رو اشاره بکنم که همین امسال تو همین چند ماهی که از سال 1402 گذشته 51 نفر از نیروی انتظامی در سراسر کشور به شهادت رسیدند که 6 نفر اونها مربوط به استان اصفهان بودند. ما به خانواده های اونها تبریک و تسلیت میگیم و صبر فراوان و جزیل برای اونها از خدای متعال تقاضا میکنیم. اجر فراوان هم برای شهدای عزیز ناجا و دیگر شهدای انقلاب اسلامی از پروردگار تقاضا مندیم. تو این جهت لازمه بار دیگر عرض بکنم، مسئولین محترم، لازم است تو وضع قوانینی که بهتر میتونه جلوگیری بکنه از فساد و ناهنجاری ها تأخیر نیندازن، قوانینی که در مبارزه با فساد و بیهجابی در مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون هم فرهنگی هم کمیسیون قضایی بالاخره به تصویب رسید بعد از مدت‌های فراوان، همون قوانین رو به شورای نگهبان بفرستن، چون شنیده شده بعضی در صددن دستکاری بکنن و قوانین دیگری رو به شورای نگهبان ارسال بکنن. انتظار هست هم از ریاست محترم جمهوری که در خبرگان این بار خدمتشون گفته شد، هم به شورای نگهبان و هم از خود نمایندگان مجلس که قسم خورده اند از قانون دفاع بکنن. بالاخره این قانون 85 قانون اساسیه، باید دفاع بکنن و همون قوانین ارسال بشه، نه قوانینی که مصوب کمیسیون نیست و معلوم نیست به چه نتایجی خواهد رسید. نهایت عرضم اینه که مسئولان در مقابله با ناآرامی ها در مبارزه با فساد برنامه ریزی دقیق، مبارزه سخت معمولا ملاحظه میشه خوب انجام میگیره، حتی دستگیری بعضی مهره های شاخص اونها، اما تو مبارزه نرم یعنی برنامه ریزی فکری و اقناع عقلایی برای عموم آحاد جامعه و بالاخص جوانان کمتر صورت میگیره. این شایسته است تو این جهت عنایت بهتری انجام بگیره. از همین جا وارد نکته دوم میشوم که روز یکشنبه 16 مهر ماه روز جهانی کودک هست و از همین جهت باز اشاره میکنم لازم است نوجوانان ما تحت تربیت اسلامی و اخلاقی از همون ابتدا قرار بگیرن. بحث حجاب برتر رو توصیه بکنن. بنده انتظار دارم از وزیر آموزش و پرورش و همچنین از مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان بخشنامه ای رو صادر بکنن به کل مدارس و نوجوانان دختر ما رو از همون مهد کودک و دوران دبستان اونها رو با حجاب برتر آشنا بکنن. اگر حجاب برتر رو رعایت نکنن ولو پوشش کامل هم داشته باشن، بالاخره بخشی از حیای اونها از بین میره. دشمن هم همین رو میخواد. اون موادی که سازمان سیای آمریکا حدود نزدیک به 20 سال پیش برنامه ریزی کردن، بخشش همین ها بود که باید ما چادر رو از سر زنان ایرانی برداریم، این بهتر از وارد کردن اسلحه و بمب ایران اسلامیه، اثر خودشو اونها بهتر میگذاره. لذا شایسته است با تشویق، البته بچه ها رو تشویقشون بکنن به رعایت حجاب برتر تا حیا و عفت اونها حفظ بشه. اما تو سنین بالاتر هم، تو مدارس بالاتر و به خصوص دانشگاه ها، اونجا باید بحثای علمی بشه. جوانهای عزیز ما بدانن اسلام یه دین عقلایی است. دین عقلایی دینی است که مطالب او با عقل اثبات میشه. دنیا هم مسخر علم و عقله، مگر کسانی که لجوجند و دنبال مطامع خودشون. لذا خواهش ما اینه، دینتون رو همراه با دلیل قوی کنید تا در این دورانی که دشمن ضربه خورده از اسلام، از ولایت فقیه، از نظام اسلامی، دشمن نتواند هیچ گونه نفوذی در ماها داشته باشه. یه آیه 201 سوره اعراف به ذهنم آمد، فرمود وقتی که رعایت میکنید تقوا را، وقتی که شیاطین برخورد میکنن با انسان متقی، حالا شیاطین گاهی شیاطین انسی است، گاهی جنی است، گاهی شیاطین تو فضای حقیقی، امروزه میگیم گاهی تو فضای مجازی. بالاخره آیه شریف الان معنای دیگه ازش فهمیده میشه. فرمود ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. انسان متقی تو مواجهه با شیاطین متذکره و دارای بصیرته. و اما اون کسی که تقوا نداره، وقتی پای سخنان شیاطین می نشینه، به جای تذکر قفلت، به جای بصیرت کوری دله. لذا شایسته است تو این جهت دستندرکاران امور فرهنگی جدیت بیشتری رو تو دوران ریاست خودشون داشته باشن، رضایت پروردگار رو جلب بکنن، با تأسی از فاطمه زهرا سلام الله علیها تشویق بکنن جوانان و نوجوانان دختر ما را به پوشش مناسب، پسران را هم همینطور. اما نکته سوم، انقلاب‌های زنجیره‌ای است که ملاحظه می‌کنید در بعضی کشورهای آفریقایی بر ضد فرانسویان داره اتفاق میفته. این بی‌اعتمادی نشانه افول استکبار جهانی است. قبلا بی‌اعتمادی بیشتر محدود میشد به آمریکا، اما الان بی‌اعتمادی میبینید به کشورهای متحد با آمریکا، یعنی فرانسه و انگلیس و آلمان هم به اونها هم سرایت کرده و چندین کشور آفریقایی اخراج کردن فرانسوی ها رو از کشور خودشون. فرانسوی متکبری که با اینکه اونها میگفتن راضی نیستیم سفیر فرانسه در کشورمون باشه، با زور ایستاده بودن، اما دیدن جایگاهشون رو دارن بدتر از دست میدن و مردم حضورشون دائمی است در مقابل سفارت اونها، ناچار شدن بالاخره سفیرشون رو ذلیلانه خارج بکنند و نیروهای نظامیشون رو هم به مرور خارج بکنن. میخوام عرض بکنم مردم عزیز و قهرمان ایران اسلامی، این همه آوازها از شه بود، این بیداری که امروز ملاحظه میکنید سرایت کرده به کشورهای آفریقایی، اینا همه از بی‌اعتمادی است که از اول انقلاب ملت ایران به رهبری امام بزرگوارمون و پس از آن هم به رهبری رهبر معظم انقلابمون مردم اعتماد نداشتن. این بی‌اعتمادی عقلایی است، احساساتی نیست. اول انقلاب یا قبل از انقلاب را اگر نگاه بکنیم، آمریکایی‌ها دفاع می‌کردن از دودمان نحس پهلوی. تا اون روزهای اول انقلاب هم هنوز داشتن دفاع می‌کردن. امام بزرگوار ما حضور داشتن در ایران تو دهه فجر سال 57، هنوز آمریکایی‌ها داشتن از بختیار دفاع می‌کردن. اول اردیبهشت 58 که هنوز سفارت آمریکا اینجا باز بود، اولین تحریم رو آمریکا علیه ایران اون موقع تصویب کرد. 6 ماه بعدش لانه جاسوسی توسط جوانهای ما تسخیر شد. بذار نگیم تسخیر لانه جاسوسی باعث تحریم اونها شد. اونا 6 ماه قبلش کنگره آمریکا تصویب کردن، تحریم کردن علیه ایران و تحریمشون رو مرتب زیاد هم کردن. اون موقع نه بحث لانه جاسوسی بود، نه بحث انرژی هسته‌ای بود. 6 ماه بعدش لانه جاسوسی تسخیر شد و معلوم شد چه افکار زیادی و چه وابسته هایی در داخل کشور با اینها ارتباط داشتن و چه اهدافی رو داشتن دنبال میکردن. دیگه بعدش هم آمریکا تو صدها مقطع مختلف که درشتش رو بخوام عرض بکنم، 8 سال جنگ رو بر ما تحمیل کردن. تو فتنه های گوناگونی که به وجود اومد، ببینید از فتنه‌گران دارن دفاع میکنن. تو ساختن داعش چه بلاهایی سر کشورهای اسلامی در آوردن، چه ضررهایی رو به ایران، عراق، لبنان، فلسطین، سوریه، در افغانستان، تو همه جا داعش رو نگه داشتن، نیروی ذخیره هر جا بخوان از اونا سوء استفاده میکنن، که نمونه اخیر او روز گذشته در دانشکده نظامی سوریه میبینید با پهوادی که میفرستن حدود 80 نفر رو به شهادت میرسونن از افسران نظامی سوریه رو و صدها نفر رو به خاک و خون میکشن. تو بحث فضای مجازی که مرتب ملاحظه میکنید، از جمله بحث اخیری که یه دختری در متروی تهران زمین خورده، مریض بوده، بیمار بوده، دوستانش میگن کسی دست به او دراز نکرده، تعرضی کسی به او نداشته، خانواده او هم همین رو میگن. آمنید فضاهای مجازی دشمن بلافاصله شروع میکنن این رو به بحث حجاب مطرح میکنند و میخوان ذهنیت افراد رو منتقل کنند به نقطه مبارزه با بدحجابی یا بیحجابی. اینا دشمنی هایی است که اگر مردم ایران اعتماد ندارن و بلکه مرگ دشمن رو از خدا تقاضا میکنن، یه سخن عاقلانه دارن. این همه بیمهری و این همه ضرر رو از دشمن دیده ان و میدانن دشمن دست از دشمنی خودش بر نمیدارد تا وقتی که نابود بشه. امروز هم توصیه‌ای که داریم به کشور اوکراین همینه. به اونها میگیم جنگ عاقبت خوبی براتون نداره، زندگی مسالمت آمیز با کشورهای همسایه خود داشته باشید، بهتر از این است که پناهنده بشید به کشورهای غربی که اونها دنبال جنگ افروزی هستند و مرتب میخوان جنگ در منطقه رو زنده نگه دارن. اونها دنبال مطامع خودشون هستند. به کشور ارمنستان و آذربایجان هم همین توصیه رو داریم. یه وقت به فکر جنگ افروزی نباشید، اینا به نفع هیچ کشوری نیست. مطالب رو بین خود کشورهای منطقه و با گفتگو و مسالمت میتونید حل بکنید. اگه پناهنده شدید به کشورهای غربی، از اونا درخواست کردید، اونا توصیه به جنگ دارن، حمایت میکنن، اسلحه میفرستن، خودشون هم اونجا مینشینند و اظهار شادیشو میکنند. و اما آخرین عرضی که داریم، هفته گذشته خوشحال شدیم بعضی از مراکز صنعتی استان آب و برقشون خودکفا شد، هم صدها مگاوات برق تولید کردند و هم آب دریای عمان به اونها نزدیک شد. امیدواریم که یک جهش اقتصادی باشه برای همه ملت ایران و از جمله استان اصفهان. اما به مسئولین عزیز استان و به ریاست جمهوری و به خصوص به وزیر نیرو عرض میکنم، تقاضای مردم استان اصفهان جریان آب تو زاینده رود بود، اینا فراموش نکنید. مطالبه کشاورزان هم در شرق استان هم در غرب استان رسیدن آب به مزارع اونها بود. مردم دنبال آب آشامیدنی هستن که این آب آشامیدنی در مرکز سرچشمه‌های زاینده رود در خود استان اصفهان وجود داره. در این حال عرض ما اینه، بارها عرض کردم، با رعایت هموطنان ما در استانهای مجاور، با ملاحظه منافع آنها بنشینید جلوگیری کنید از ریختن آب مازادی که دارد به دریا میریزه. آبی که اینجا در اصفهان هست، پمپاژ هم نمیخواد، مسلط بر شهر، نیاز به تصفیه هم نداره، آب رو تو زاینده رود به جریان میاندازه و در سفره‌های زیرزمینی جای میگیره، چاه‌ها پر آب میشه و منافع فرامادر مطالبه مردم این بود. این رو فراموش نکنیم. امیدواریم که به زودی مطالبه به حق هم مردم اصفهان هم استان‌های دیگه به زودی محقق بشه و مردم شاهد جریان آب در زاینده رود باشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمت الله.